السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله.
دیروز عرض کردیم برای اینکه قاعده علالیت یا احترام مال مسلم، این قاعده اقتضای وجوب رد و حرمت تصرف تکلیفی در مال و همچنین زمان علی تقدیر تلف که حرمت وضعی مال بود، هر دو را استفاده میکنه و این دو حرمتان الوضعیه و تکلیفیه هر دو مقیا هستند به اذن مالک و رضای مالک. اگر مالک راضی شد به هر کدام از این دو تا این حرمت رفع میشه و لحاظا و همچنین گفته شد که این رضای مالک ممکنه به هر دو بخوره، ممکنه به احدهما بخوره دون الاخر، ولذا ملازمه‌ای بین حرمتین یا بین ارتفاع احد الحرمتین و دیگری نیست. میتونه حرمت تکلیفی باشه وضعی نباشه، میتونه حرمت وضعی باشه تکلیفی نباشه، میتونه هر دو نباشه یا هر دو باشه. هر کدوم بر حسب رضایی که مالک داشته باشه یا نداشته باشه. بعد از این بیان حالا بیاییم در محل کلام ما. در اینجا مرحوم شیخ فرمودن مشتری سمن را وقتی داده به مالک، مالک را تسلیت کرده بر این به فضولی، فضولی را تسلیت مسلط کرده بر این سمن، پس زمان در کار نیست. این که ایشون خواستن از این تسلیت نفی زمان بفهمن، یعنی انتفاع اون حرمت وضعی در حقیقت به ملاک تسلیت، و اینکه این اجنبی است و میدونسته با علم به فضولیات علم به اجنبی بودنش هست، پس که انهو اینجا این راضی شده که این مال در تصرف و اتلاف و تلف دیگری باشه قرار بگیره. اینجا محتملاتی هست برای این مطلب که این محتملات رو باید یکی بررسی کنیم ببینیم آیا ما میرسیم به یک وجهی برای رفع اون حرمت وضعی یا یعنی رفع زمان یا نه. یک احتمال اینه که ایشون بخوان بفرمان از این تسلیت استفاده میشه، چون این میدونه که این اجنبی است و فضولی است، مانند جایی که تسلیت به دیگری بکنه استفاده میشه این که این مالک که مشتری باشه، مالک سمن راضی است که این مال در دست او قرار بگیره و در دست او تلف بشه، بلکه حتی اتلافش کنه، چون اون خواهد تصرف کرد، میدونه که خواهد تصرف کرد. این اگر این مقصود ایشون باشه، این مطلب اگر به این بیان بشه که این تسلیت خارجی شرعاً مقتضی اینه، که ما دلیلی بر این نداریم که تسلیت خارجی خودش شرعاً مقتضی یک نوع رفع زمانه، برمیگرده به همون استیمان تعبدی که گفتیم، دلیلی برش نیست در اینجا. اگر مقصود اینه که کاشف از اینه که این آقا راضی است و اذن داده، که لابد این بایستی مقصود باشه، ولی نمیداد به این اجنبی، که پس در حقیقت یعنی استیمان عقدی هست، استیمان مالکی هست، نه استیمان تعبدی. این متوقف هست بر این که این چنین تصرفی که همین تسلیت باشه، این تسلیت کاشفیت داشته باشه در اینجا از وجود این چنین رضایی. این تسلیت در جایی که اجنبی هیچ معامله‌ای باش انجام نگرفته، حتی به نحو فضولیت، اونجا قبلا هم اشاره کردیم میشه بگه کسی این کاشف از کاشفیت عرفی داره، یه ظهور حالی میاد برای تسلیت. منی که مالم رو میخوام دارم تقدیم میکنم به دیگری، نه به عقدی بوده نه معامله‌ای بوده بین من و او، و میدونم که او هم در مقام تصرفه، اینجا کسی گفته میشه همین خود عمل تقدیم، فعل تقدیم ظاهر در ظهور حالی داره و ظهور فعل داره در اینکه من پس راضیم که این مال در دست او باشه و در مورد تصرف او باشه، بلکه حتی اتلاف او. اگر تصرف عادتا مستلزمه در معرض اتلاف هم باشه، اونجا میشه این ظهور را ادعا کرد، پس کشف اون رضا را کرد و اذن باطنی را کرد، کاشفش هم ظهور حالی است، این ظهور هم حجتون، چون ظهورات حالی هم مانند ظهورات لفظی حجتون یا اخد و بهتر باب معاملات. پس غایت اون حرمت وضعی متحقق شد. گفتیم حرمت وضعی غایتش اینه که خودش راضی نباشه به رضای مالک، رافع اون حرمت وضعی است. اما در جایی که در اینجا این تسلیب به کسی اجنبی داده شده که اون اجنبی بالاخره یک معامله سوری هم شده باش انجام گرفته، معامله فضولی باش انجام گرفته، بیعی شرائی شده و این ثمن پرداخت شده، درست مشتری میدونه که این مالک مبیع نیست و اجنبی است، واقعا فضولی است، چون واقعا پس اجنبی است، مال داره به اجنبی میده، ولی بالاخره وجود خود اون معامله فضولی بین این دو نفر مانع از انعقاد اون ظهور حالی میشه در این که مالک ثمن راضی است که این تصرف کنه در این مال مجانن و بلا ضمانن، راضی است از این که یعنی حدر کرده و رفعیت کرده از مالیت مالش علی تقدیر تلف، دیگه اون ظهور حالی سلب میشه و از بین میره. و به عبارت مختصر این رضا، کشف از رضای به حدر مالیت و از دست رفتن مالیت مال به تلف یا اتلاف، این که لازمه عقلی عمل تسلیف نبود، لازمه عقلی که نیست، این تسلیف چیز که ملازمه عقلی با اون نداره، ممکنه کسی مالش رو به کسی بده به خیال این که دفع خارجی، تسلیف خارجی، به خیال این که مال مال اوست، یا برای این که نگاه کنه فقط تصرف نکنه. دادن مال عقلن مستلزم رضا که نیست، این یه استلزامی است، یه دلالتی است عرفی حالی بر اساس یک ظهور حالی و ظهور مقامی در حقیقت، که مقامش اون مقامی است که بدون مالک که این مال را که داره میده به دیگری، این دیگری در مقام تصرفه، در مقام انتفاع، در مقام اتلاف مثلا یا تلفه، با علم به این باز داره تقدیم میکنه این مال را، اینجور جا این ظهور، این دلالت التزامی عرفی یا دلالت ظهور حالی و دلالت مقامی درست میشه، منعقد میشه. ولی که پس بنابراین این آقا ملتفت هم هست، عاقل هم هست، حکیم هم هست، پس لابد راضیه به این کار که داره این کار انجام میده. پس یه ظهور حالی ایجاد میشه بر رضای به تلف یا اتلاف در دست دیگری، و این ظهور قرائنی که یا اون مناسباتی که اقتضاش میکنه، یکی از مناسباتش اینه که یه نکته دیگری در اونجا نباشه غیر از این، یعنی منحصر باشه وجه پرداخت به این که این دلش میخواد این تصرف کنه در این مال و این مال در دست او باشه، در اختیار او باشه، گرچه تلف هم بشه. هرگاه یه نکته دیگری در کار آمد که اون نکته دیگر وجه ممکن بود او وجه دفع و پرداخت بشه، دیگه در این صورت این ظهور حالی از بین میره و منتفی میشه، یا اقلا مجمل میشه دیگه، یا قطعا یا قرینه برخلاف میشه، یا اقل اجمال درست میشه، به طوری که دیگه ظهور در این طرف نمیاد، ظهور در این که این راضی است و این اذن داده در کار نیست، مقتضی اصلا بر عدم اذن و عدم رضای مالکه، اگر هم فرض کنیم شک کنیم. و در اینجا این قرینه برخلاف هست یا قرینه موجبه اجمال هست و اون نفس وقوع اون بیع غیر صحیح، بیع صوری یا بیع فضولی، چون این طرف بیع قرار گرفته و این مال مبیع دست اونه و این نمیتونه مبیع را بگیره مگر اینکه ثمن رو در اختیار او حالا بذاره فعلا، یا به خیال اینکه مثلا این خواهد رسون ثمن را به مالکش مثلا، به هر جهتی چون یک بیع صوری انجام گرفته و تسلط مشتری بر مبیع متوقف است بر اینکه ثمن رو بده به اون فضولی که حالا او مسلط بر مبیعه، این چنین جای دیگه پرداخت و دفع ثمن به این آقای فضولی با علم پرداخت کننده که این اجنبی است و فضولی است، ظهور اون ظهور حالی رو در اینکه این آقا راضیه که این مال تلف کنه خودش تصرف کنه به هیچ وجه نداره، واضح است که این چیز ظهوری دیگه در کار نیست. وقتی این ظهور نشود پس مستلزم اذن و رضای مالک به حدر مالیت و تلف و رفع حرمت وضعی نیست بخلاف اجنبی. و به این ترتیب جواب اون وجهی که گفته شد ممکن بود، ممکن است مرحوم شیخ ناظر به اون وجه باشه و اینجا را قیاس و ملحق به دادن دستت به اجنبی بکنه از بین میره. این یک احتمال در اینکه این تسلیط را موجب رفع ضمان بگیریم در اینجا، چون مانند تسلیط به اجنبی مثلا کاشف از کاشف خواهد شد از رضای مالک به عدم ضمان و رفع ضمان تلف یا اتلاف و هر دو. احتمال دوم یا سوم اگر اون رو دو تا فرض کنیم، یکی مثلا استیمان شرعی یکی استیمان مالکی، احتمال دیگر این که شاید کسی این ادعا رو کنه که چنانچه در کلمات مرحوم اصفهانی شاید آمده باشه، این که این آقا بالاخره دفع خارجی که کرده مال رو تسلیط کرده داده دیگری، مال رو ثمن رو داده مشتری به فضولی، پس دفع خارجی و تسلیط خارجی متحقق شد. این تسلیط هم ان اکراه و اجبار نبوده، ان اختیار بوده و رضا بوده، راضی بوده به این، چون کسی که اجبارش نکرده بوده اصلا اقدام کنه برای معامله فضولی، بر اصل معامله فضولی خودش به اختیار اقدام کرده، اجباری در کار نبوده. پس دفع و تسلیط خارجی وقع و وقع عن رضا، با رضای خودش هم وقع شده این تسلیط. حالا که وقع عن رضا و اینم میدونه این آقا که این دفع تسلیط کرد، اون آقا تصرف خواهد کرد در این مال، حالا که تسلیط کرد این اجنبی فضولی که در واقع اجنبی است، این تسلط تصرف خواهد کرد در این مال، پس که انه این مستلزم رضاست به این که این مال در اختیار او قرار بگیره و در دست او قرار بگیره و این مقدار کافی است که دیگه گفته بشه مالک حدر و حد که حرمت وضعی مال خودش رو کرده، چون اگر نمیخواست حد کنه، نمیخواست هدر بده حرمت وضعی مال خودش رو و مالیات مال خودش رو، با رضای خودش نمی آمد می دفع می کرد به اجنبی که فضولی هم اینجا اجنبی است. پس اینجا وقع دفع و تسلیط و وقع ها در دفع و تسلیط عن رضا، لا عن اکراه و اجبار، کسی اجبارش نکرده بود، پس دفع و سلط او را بر مال خودش و رضی به ها در تسلیط و همین حد که حدر مالیت دیگه، همین مقدار کافی است در حدر مالیت، در حد که حرمت مال خودش، اینجا یصدق بر این که مالک قد حتک حرمت مال نفسه، پس از باب قانون اون همون قیدی که گفتیم قاعده علل ید یا احترام مال مسلم، جایی است که لم یحتک المالک حرمت مال نفسه، اما اگر خودش حد کرد حرمت مال خودش را، اینجا دیگه باز زمانی نیست، حرمتی نیست. ارتفع حرمت المال، حرمت وضعی مال ارتفع، بلکه حرمت تکلیفی هم هر دو، ارتفع حرمت مالش به حدکی که صدر منه، چون این حد متحقق میشه به خود این دفع خارجی، دفع خارجی مصداق این حد که، چون تسلیط و وقع منه من مالک فعل مالکه، پس خودش این تسلیط رو کرده و عن رضا، از رضا هم که کسی اجبارش نکرده بود، پس این به نفسهی مصداق لحدک المالک لحرمت مال نفسه، پس دیگه موضوعی برای قاعده احترام نیست، قاعده علالیت نیست موجود اینجاست، خود مالک این کار نکنه. بله، در بیان اول از باب کاشفیت از رضا و رضای اذن به این که این مال زمان درش نیست، حالا فرقش ظاهر میشه. اینجا اینم یه بیانه که در کلمات مرحوم اصفهانی بیشتر این بیان به چشم میخوره. این بیان هم باز قابل مناقشه است، قابل قبول نیست، به جهت اینکه اگر مقصود این باشه که این فعل تسلیت خارجی با رضا موضوع هتک است شرعاً تعبدن، یعنی دلیلی آمده گفته مثلا من هتک مال نفسه حرمت مال نفسه فلا ضمان علی ماله لماله، اگر مقصود این باشه که این مصداق هتک مالکه و هتک المالک لحرمت مال نفسه لا ضمان فیه، اینجا دلیلی میخواییم داشته باشه چون میخواد موضوع اون دلیل رو با این مصداق محقق کنه که مثلا یه نوع مخصصی باشه مقیدی باشه، که ما این چنین دلیلی نداریم، ما هیچ روایتی آیه نداریم من حتی که حرمت مال نفسه فلا ضمان لماله، دلیلی به این شکل نداریم. یک حکم تعبدی باشه موضوعش حد که مالک مال نفسه خودش باشه و محمولش نفی زمان باشه ما نداریم. اگر مقصود این باشه که در اینجا این حد که حرمت مال نفسش از طرف مالک مقصود اینه که با این فعل غایت اون قاعده علالید و احترام مال درست میشه، به این معنی که خود مالک راضیه به این مطلب، از این دفع خارجی مالک و اینکه اینم به اختیارش بوده نه به اجبار، پس به رضا بوده، پس راضیه به این دفع. حالا که راضیه به این دفع، پس بخوایم کشف کنیم که راضیست به فوات مالیت مال خودش و راضیست به عدم زمان و راضیست به اتلاف و تلف بدون زمان، اگر بخوایم از این بابشون بخواد درست کنه، خب این جوابش اینه که رضای به فعل دفع خارجی مستلزم رضای به عدم زمان نیست. درسته اینجا دفع این مال صدر منه و این دفع هم عن اجبار نیست، عن اکراه نیست، عن اقدام خودشه، اینم درست، پس راضیه به این دفع هست، ولی رضای به این دفع کاشف از رضای به عدم خواستن بدل و قیمت علی فرض الاتلاف و تلف کاشف از اون نیست. آنچه که غایت در علالیده و غایت در قاعده احترام مال مسلمانه رضای به حدر مالیت، نه رضای به دفع خارجی، رضای به اینکه زمانی در کار نباشه، رضایی که در اینجا انجام گرفت رضای به دفعه، این مکره به دفع نبود، راضی بود به این دفع درست، اما این رضاش به چی جهته؟ به جهت اینکه مالیت مالش نمیخواد، یا به جهت اینکه مسلط بر مبیع میخواد بشه؟ به جهتی که میخواد بر مبیع اون آقای مالک واقعی که دست این فضولی اجنبیست مسلط بشه. جایی این رضای به دفع کاشف از اون رضای به عدم مال و عدم زمان میتونه بشه که اون قرینه نباشه که عرض کردی، و چون در اینجا اون قرینه هست دیگه این کاشفیت در کار نیست، خود این رضا هم غایت نیست، اون رضا غایته، اون چه که غایت علالیده و غایت حرمت ماله و رافع حرمت ماله، حرمت وضعی و تکلیفی ماله، رضای به عدم زمان و رضای به تصرف اباحه تصرف امثال اینها و رضای به دفع، راضی بودن به دفع در صورتی کاشف از اون رضاست که یه نکته دیگری نباشه برای این دفع، که من جمله این نکته محل کلام ماست که تسلط بر مبیع، میخواد اینا مسلط بشه بر مبیع، به هیچ وجه این از خداش اگه میتونست مسلط بشه بر مبیع به طور که این مال به هیچ وجه دست فضولی نمیافتاد نمیداد بشه، پس رضای به دفع به جهت اینه، یا قطعا یا احتمالا که بالاخره نمیتونه کاشف بشه این رضا، موجب اجمال میشه، نمیشه رضای به دفع یا دفع مرضی
دفع خارجی مرضی کاشف باشه از اینکه مزین راضی است که او تصرف کنه و اباحه کرده مالش برای او یا تملیق کرده یا زمان را برای از عهدش برداشته. پس بنابراین اگر مقصود ایشون یک حکم تعبدی نباشه بلکه مقصود این باشه که از این رضا بخوایم غایت علالیت رو درست کنیم، غایت علالیت این رضا نیست، یه رضای دیگری است، اون رضای و عدم زمان. و رضای و عدم زمان از این رضا در صورتی کشف میشه، میشه کشف بشه که یه نکته دیگری و قرینه دیگری برخلاف نباشه که در اینجا هست. احتمال دیگر در کلام ایشون سوم، احتمال سوم در کلام ایشون چیزه بدید، احتمال سوم در کلام ایشون، چون این کلام رو سه تا احتمال درش بیاوردیم دیگه، در اینکه مقصودشون این باشه که این در اینجا درسته، ما نمیخواییم اون غایت را که اذن مالکیست و رضای مالکیست که رافع حرمت مال او را کشف کنیم، یا بگیم این رضای به دفع خارجی یا دفع خارجی و تسلیت خارجی مرزی محقق اون غایته، نه. شاید مقصودشون یا مقصود هر کسی، حالا که این یه احتمال رو میدم دیگه، اینه که این کار خودش مصداق بالحمل شایع تفویت و هدر مالیته، به این معنا که در این چنین جایی گفته میشه مالک خودش سبب شد که مال خودش از دستش بره. ماننده دیگه قیاس نکنیم به اونجایی که انسان مالش به اجنبی میده، چون در اونجا همون کاشف مسئله کاشفیت هست، قیاس کنیم اینجا رو و ملحق کنیم اینجا رو به اون جای دیگری که دیروز مثال زدیم. کسی یه مالی داور می‌داره به دیگری میده به خیال اینکه این مال مال دیگری است، مال خودش نیست، ولی واقعا مال خودش باشه، بده به دیگری که دیگری تصرف کنه، دیگری هم برمی‌داره مثلا غذاست می‌خوره، بعد منکشف میشه که این مال مال خودش بوده، مال اون کسی بوده که داده، مال دهنده بوده نه گیرنده، و این به خیال این که مال خودش نیست، مال اونه به او داده بود، حالا معلوم شده که نه مال خودش داده پرداخت کرده بود و او خورده. خب اینجا زمان نیست یقینا. خب چرا زمان نیست؟ نه به جهت اینکه اون ید او ید امین است، چون در اینجا این آقای مالک راضی نبوده که اون مالش بخوره، چون خیال میکرد این مال اوست، اگه میدونست مال اوست اصلا به عنوان اینکه مال اوست اصلا بهش داد، نه به عنوان اینکه مال خودشه، به عنوان اینکه این مال مال اوست بهش پرداخت کرد، در اختیارش گذاشت، ولی واقعا مال خودش نه، مال او نبود، مال ای بوده. اینجا قائل به عدم زمان، اینجا بلا شک کرد برای اینکه زمان نیست برای اون دیگری، اون هم خیال میکرد این مال خودش برداشته داره بهش داده، برای او زمان نیست. اینجا یکی از وجوه عدم زمان اینه که کسی بگه در اینجا در حقیقت این آقای کسی که این مال رو داده خودش سبب شده که مالش تلف بشه، درسته دیگری تلف کرد، دیگری خورد، ولی این خوردن او مسبب از اشتباهیست که مالک کرد، سبب خوردن او مباشر اونه، ولی سبب اینه، مباشر اتلاف اون کسیست که خورده این مال رو، ولی سبب اتلاف اشتباهیست که مالک کرد. اینجا از اون جاییست که بگن سبب اقواس از مباشر و فعل تلف یا اتلاف مستند به سبب میشه، اقواس از مباشر. به این قاعده اینجا ممکنه کسی قاعده به عدم زمان بشه در این مثال، این رو در اینجا وارد کنیم، بگیم اینجا هم همینجوره، اینجا هم چون بالاخره من مالک که میدونم این آقا تصرف خواهد کرد در این مال، در معرض تصرف دادن مال بود، آمدم تسلیت کردم او را بر این مال، حالا که او تصرف کرد و اتلاف کرد یا تلف کرد یا تلف شد، سبب این تلف و سبب این اتلاف منم، گرچه مباشرش اوست، فضولیست، ولی سببش منم، منی که میدونستم این آقا خواهد اینجور کرد، چرا ما را در اختیار این اجنبی گذاشتم؟ ما اینکه میدونستم این مالک مبیع نیست، آدم فضولیست، اجنبیست، غاصب مبیعه. پس بنابراین اینجا هم قانون ملحقش کنیم به اونجا، از باب این که بگیم چون من این تسلیت را کردم، دفع خارجی مال هدرون و تفویتون و اطلافون للمال از قبل خود من، چون من سبب شدم، من در معرض گذاشتم و او اعمال اطلاف کرد، اعمال تلف شد، در عمل تلف انجام گرفت در دست او، ولی چون به تسلیت من شد و علم منم بود من این کارو کردم، پس که انه من اطلاف کردم، مثل کسی که مال خودش بندازه تو دریا، من این کارو کردم. پس یکون اطلافه اطلافا تکوینیا من المالک مستندا الى المالک، گرچه مباشرش غیر مالکه، مثل موارد اقاییت سبب از مباشر که فعل مال مباشره ولی یسند الى السبب، مثل اون مثالی که عرض کردیم. هر کسی بخواد این مطلب رو اینجا پیاده کنه، بگه در اینجا این تسلیت با علم آقای مالک که مشتری است، یعنی آقا خواهد تصرف کرد و اجنبی هم هست، هیچ چیزی هم بر ذمه‌اش نیست، مال مبیع هم مال اون نیست، مال کسی دیگه است، در عین حال برمی داره مال در اختیار قرار میده، این خودش اتلاف ماله، مال خودش اتلاف کرد، این سبب اتلاف مال خودش ایجاد کرد این سببش رو، اینجا سبب اقواس از مباشر، پس اون ضامن نیست، این آقا تلف میگن خودش تلف کرد مال خودش، کسی هم که خودش مال خودش تلف کنه دیگه زمان بر عهده کسی نیست. این بیان هم باز غیر صحیحه، چون این بیان در جایی درسته، این بیان در جایی درسته، این قیاس به اصطلاح درست نیست، این قیاس در اونجا درسته ولی در اینجا درست نیست، به جهت اینکه اینجا سبب اقواز مباشر نیست، چون اینجا در حقیقت آقای مباشر عالمه، هم مباشر عالمه هم این آقا عالمه، هر دوشون عالمن، که اون فضولیست و قاصب مبیعه و هیچ حقی در این ثمن نداره. سبب اقواس از مباشر جای انجام درست میشه، صدق میکنه، و فعل اتلاف و تلف جای مستنده به سبب مالک، که اگر سبب را مالک مثلا ایجاد کرده باشه به او میشه، که اون آقای مباشر غافل باشه یا عالم نباشه یا مقصر نباشه، مثل همین مثالی که گفتی، چون اون وقتی مال رو در اختیار او قرار گذاشت بخیر اینکه مال اونه، اونم مال رو گرفت بخیر اینکه داره مال خودش به من میده، خیلی خوب غافل بوده از این، اگر میدونست این مال را او به عنوان مال خودش میداد و اگر مال خودش باشه نمی حاضر نیست بده، مثلا نمیخورد این مال را، اونجا میشه گفت فعل مستند به سبب، سبب اقواس از مباشر، چون او مغفله، مباشر غافلون جاهلون، اما جایی که این حرفا نیست، اون مباشر عاصن، خودش هم میدونه اجنبیه، خودش هم میدونه این مستحق این مال نیست، این زمان مال دیگری است، خودش هم میدونه این بنده خدا نمیخواد مال خودش بود، مجانا در مقابل مبیع داره این مال رو پرداخت میکنه. خیلی خوب، اینجا دیگه جایی است که چون فعلا فعل اختیاری است، فعل غیر اختیاری نیست، در باب مباشر تخلل اراده شده بین سبب و بین نتیجه، اگر قهری بود مثل اسباب تولیدی، بله اونجا باز مستند به سبب بود و مسبب سبب بود، به اراده خودش اینه تصرف کرده خورده، قهران اینجا مباشر اقواس از سبب، نه سبب اقواس مباشر، یعنی اتلاف و تلف مستند به مباشره، چون عن علم و عمد این کار کرده، خودش اتلف مال الغیط و حوله و قامه تلف خود خورده دیگه، چطور مستند نیست، خودش خورده تلف هم تحت یدشه دیگه، من اتلف مال الغیر یا على الید، که میگه اذا تلف المال تحت ید غیر، یدش تحت یدش که گرفته دیگه مال رو، وقتی تحت ید قرار داده مال رو تلف شد، قاعده ید دیگه فرق نمیکنه بین تلف و اتلاف، پس هم تلف هم اتلاف هر دو، هم تلف تحت الید مربوطه به خود مباشره، چون تلف تحت یده، ید مباشر، پس موضوع زمانه بدون رضای غیر، و هم اتلاف اگر اتلاف بکنه، بنابراین ای بنا داره، علم اون رافع علم مطلف نمیشه، علم سبب سبب نمیشه، تا وقتی که میزان در این که سبب اقوا بشه از مباشر اینه که مباشر حالش حال اسباب تکوینیه باشه، غافل باشه، جاهل باشه، مقررون به باشه، تغییری در کار باشه، اونجاست که دیگه ارادش کلا اراده میشه، چون غافل بوده، چون نمیدونسته، چون مقرر بوده، چون جاهل بوده، مثل جایی که فعل تکوینی اینجا رو عرف ملحق میکنه به فعل تکوینی و گفته میشه فعل منتسب به سبب خودش میشه، که انه یه نوع سبب تولیدی در حقیقت. و
بنابراین هیچ کدوم از این وجوه و محتملات در اینجا در حقیقت درست نیست. پس نفی زمان اگر بر اساس استیمان شرعی باشه، خلاصه هر میشه که اینجا با تسلیت خارجی یک استیمان شرعی درست میشه. حالا یا با اون تقریبی که شیخ فرمود از روایات فحوا خواست استفاده کنه، یا به مثلا تقریبی که محقق اصفهانی فرمودن بنابر احد المحتملات کلام ایشون. این که ما دلیلی برای این استیمان شرعی نداریم، در اینکه تسلیت خارجی و اجنبی استیمان شرعی و هیچ دلیلی برای این نیست. اگر بخواد از باب استیمان مالکی باشه که مالک راضی است و این را امین کرده یده ای و دفع و تسلیت خارجی کاشف از این رضا و استیمان مالکی است، این کاشفیت درست است نسبت به اجنبی در جای اجنبی محض، هیچ گونه قرینه ای در اون مورد نباشه برخلاف، اما در جایی که به فضولی انجام گرفته خود این به فضولی قرینه است، برای اینکه نمیخواد استیمانش کنه، یعنی میخواد این مال در اختیار او قرار بده که مجانا تصرف کنه، بلکه این میخواد مبیع رو به دست بیاره، از این باب این کارو میکنه. پس بنابراین کاشفیت دیگه درست نیست، اون ظهور خاری در کار نیست از استیمان مالکی که غایت علالیت و احترام مال مشکله. اگر کسی بخواد از باب این سه تا احتمال میشه قهرا دیگه مجموع برمیاد به این سه احتمال، اگر کسی بخواد اینجا قائل به عدم زمان بشه از باب اینکه این اتلاف منتسب به مالکه یا تلف منتسب به مالکه، حدر تکوینی است نه حدر تشریع مالکی یا حدر شرعی، نه حدر شرعی است که احتمال اوله که استیمان شرعی است، نه حدر مالکی است به معنی اذن مالک در اینکه زمانی نباشه، حدر تکوینی است چون مثل مواد سبب اقوا از مباشر بگیم اینجا چون خودش این کارو کرده پس این تلف شده اتلاف شد، پس این خودش تلف در معرض تلف و احتمال خودش را، اگر از این باب باشه این احتمال باشه، این احتمال هم در اینجا درست نیست، این احتمال در جایی است که طرف مقابل که مطلف مباشر به اتلاف یا مباشر تلف که تلف در دست او انجام گرفته تحت ید او تلف شده، او غاصب و عالم و فضولی نباشه، مثل اینجا اون جایی است که او مقررون به باشه، مثلا جاهل باشه، نه مسئله از این قبیل باشه و هیچ اینجور چیزی در اینجا نیست. خود اونم میدونه که ای حالا این مال را داده به عنوان تسلیت مجانی به او نداده، این را داده در مقابل اینکه مبیع را بگیره از دستش، پس احتمال اینکه بگیم حالا اینم خیال کرده میخواد مال خودش در اختیارش قرار بذاره که مثلا این خیالم اون نخواهد کرد اینجا و در جایی که اون نکته‌ای که عرض کردیم باشه. پس بنابراین اینجا هیچ یک از این وجوه از این احتمالات سگانه که محتملات نفی زمان در حقیقت در اینجا نیست. پس مقتضی تام مانع مفقود، مقتضی حرمت مال مسلم یا علالید ما اخذت در تلف و اتلاف یا مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن که در روایات هم بهش تصریف شده، این مقتضیات تام در اینجا و مانع که عبارت از یا استیمان شرعی است یا استیمان مالکی است یا سبب اقواس از مباشر که اتلاف مالکی مستقیما گفته بشه مالک اتلاف کرده، هیچ کدوم از این سه احتمال در مقابل او در اینجا نیست. ولی به خلاف موارد مقبوض به عقد فاسد، در مقبوض به عقد فاسد گفتیم در اونجا اصلا برنامه عوض میشه، در اونجا دفع علا نه ببخشید، اینجا هم مثل مقبوض به عقد فاسد میشه از نظر اینکه زمان درش هست، چون مقتضی زمان تامه و مانعش که یکی از این سه تا استیمان یکی از این سه تا احتمالات در کار نیست. ولی یه فرقی بین اینجا و بین مقبوض به عقد فاسد خواهد بود، با اینکه ما به این بیان اینجا رو ملحق کردیم به مقبوض به عقد فاسد از نظر اینکه زمان تلف و اتلاف هر دو در برای سمن بر بایع فضولی هست، ولی یک فرقی بین اینجا و بین مقبوض به عقد فاسد میمونه. این فرق عبارت از اینه، در مقبوض به عقد فاسد همیشه زمان هست، اگر عقد فاسد عقد یزمن و به صحیحه باشه مثل بیع و امثال اجاره و امثال اینا، نه مثل هبه و اینا، نه عقد لا یزمن به صحیحه، اونجا چون همیشه به عنوان وفای به عقد داده شده در اعتبار شخصی خودش و فرض اینه که اقدام بر زمان بوده، یعنی داده در مقابل زمان مسما، همیشه اونجا زمان هست، به عبارت خود اونجا نکته نکته ثبوتی است، یقتضى الزمان دائما. اینجا زمانی را که اثبات کردیم به قاعده علالیت، قاعده احترام مال مسلم به تمامیت مقتضی و عدم مانع، بر اساس نکته اثباتی بود، به این معنا که از نکات اثباتی استفاده کردیم، در این که گفتیم اینجا نمیشه با این عقد فضولی که سوری که واقع شده نمیشه کشف کرد رضای مالکی را و نمیدونم فرض کنید امثال اینا را. نکته اثباتی اقتضا کرد که بگیم زمان هست، یعنی قاعده زمان مقتضیش تامه، مانعش هم متحقق نشده. این نکته اثباتی یه نکته ایست که یختلف به اختلاف المقامات، ممکنه در یه جایی در این مورد این نکته اثباتی در بین نباشه، مثل جایی که ما بتونیم به یه قرینه‌ای بفهمیم که آقای مالک مشتری که مالک ثمنه واقعا مال خودش رو تسلیت کرده، تسلیت مجانی کرده بایع فضولی را، از باب این که مثلا خودش هم مثل بایع فضولی آدم بی تفاوتی بوده، غاصب بوده، مال مردم خور بوده، میخواد این مال مبیع رو به دست بیاره، میگه ای نداره من مال خودم در اختیار قرار میدم، این بذار طرفش کنه بخوره تا منم مال دیگری رو به دست بیارم اون رو طرف کنم. یک حالت این چینینی که واقعا در ته دلش راضی بوده که این که مالش را او بگیره مجانا بخوره، در مقابل این که اجازه بده اون مال اون مال اون شخص مالک حقیقی را فضولی که مبیع باشه اجازه بده این بردار مجانا را غصبا بخوره. اگر هر آینه در یه موردی یه نکته‌ای بود، یک قرینه‌ای بود بر اینکه این بیعی که وقع، این بیع مانع نیست از کاشفیت این تسلیت مجانی ده از رضای این آقای مالک که مشتری باشه، رضای به اینکه مالش در اختیار او قرار بگیره و او درش تصرف کنه، یا یک ظهوری بیاد در کلامش در کیفیت دفعش که آقای مشتری، آقای بایع فضولی واقعا خیال کنه این علا کل حال این مال میخواد در اختیار او قرار بده، که همون تقریر و امثال این درست بشه که بگیم سبب اقواس از ما باشه، چون نکته اثباتی است جادار در بعضی از موارد این تسلیت مجانی، این تسلیت آقای مشتری ثمن را برای بایع فضولی، یعنی مطلب شیخ این که شیخ در اینجا واقعا قائل به عدم زمان شدن و همچنین مرحوم میرزا بینما در مقبوض به عقد فاسد به زرس قاطع قائل به زمان شدن، این بعضی ظاهره و کلمات بعضی از مقرره اینه که این خیلی عجیبه، اونجا شدن اینجا نشدن چه فرقی هست؟ فرق هست، نکته عدم زمان، نکته زمان در اینجا چون و عدم زمان مربوط به نکات اثباتی است، جا داره کسی در بعض موارد این چنین استظهاری رو بکنه و بگه در این چنین مواردی ظاهر حال این مالک اینه که میخواد مالش در اختیار قرار بزنه، گرچه من تلف هم بشه، در معرض تلف هم قرار بگیر، راضیه به این تلف، کشف رضای تلف کنین، ولو از باب اینکه خودش بعد بره مال مبیع رو به دست بیاره او رو تلف کنه و او رو غصب کنه، مانند کسایی که خودشون مال حرام خورن، مال مردم خورن، این کارا رو میکنن. نکته چون در اینجا اثباتی است، در اینجا ثبوتی است، فرق هست وجدانن بین اینجا و اونجا. اونجا روشنه بر اساس اون نکته ثبوتی که دادن مال، پرداخت مال به عنوان وفاست، وفای به ولو مسبب شخصی خودشه و چون در مقابلش ثمن قرار داده، عوض قرار داده، پس اقدام بر زمان کرده نه اقدام بر مجانیه. اونجا اون نکته خیلی روشنه و لذا قائل به زمانه شیخ و میرزا و همه اینا. اینجا که اینا مردد شدن زمان هست نیست و ترجیح دادن عدم زمان را مرحوم شیخ و عدم و همچین مرحوم میرزا و خب خیلی هم قائل به زمان شدن، اینجا چون نکته زمان نبودن کاشف اثباتی است از اینکه این آقا میخواد رفعیت کنه از مال و از حدر کنه مالیت مال خودش، این نکته اثباتی نکته است که یختلف به اختلاف الموارد، ما اینو میخوایم بگیم این نکته اثباتی چون اثباتی است یختلف به اختلاف الموارد، ممکنه در یه جایی واقعا بشه از تسلیت مشتری استظهار کرد این آقا علی کل حال راضیه که او این مارو تلف کنه. نه در اونجا نیست، در اونجا نیست، چون اعتبار شخص جدی جدا معامله کرده، علم به فساد باشه، علم به فساد غیر از نه، علم به فساد که علم به فساد غیر از انشاء، انشاء رو که جدی انجام داده، پس انشاء نکرده، لغلقه انشاء بوده، یه دفعه انشاء کرده جدا، یه دفعه انشاء نکرده. اگر انشاء کرده جدا، پس دادنش وفاء انشاء جدی خودش در مسبب خودش که دیگه حاضر نبوده. پس بنابراین فرق هست بین اینجا و اونجا. این فرق سبب شده که مرحوم شیخ و مرحوم میرزا بالاخره در اینجا حالا یا فتوا بدن، استظهار کنن در این بحث، حالا فتواشون رو نمی‌دونیم در کتب فتوایی چی دادن. بالاخره این دوتا یک مساق نیست که کسی بگه حالا که اونجا قائل شدیم در مقبوض و عقد فاسد قائل شدیم به زمان، اینجا باز قائل به زمان میشیم. نکات زمان و عدم زمان در اینجا چون اثباتی است، این نکات اثباتی قابل چیزه که بعضی جا کسی بگه این مثلا در کار نیست. ولی شاهد بر اینم استثناءاتی است که شیخ زده، شیخ بعد آمده استثناء کرده، گفته لا زمانه الا در بعضی موارد، چون اون موارد قرائنی هست بر زمان آمده اسم. اینم باز مربوط به همین، این استثناء ها رو اونجا نزد در مقبوض و عقد فاسد، این استثناء رو نیاورد چون اونجا نکته اثباتی نیست که با این استثناء ها به هم بخوره، تو ثبوتی است، برای وفا داره میکنه به مسبب شخصی خودش، به قرار داد خودش. و از اینجا وارد به استثناء ها میشیم که این استثناء ها استثناء های خوبی است و بعضی هاش هم بحث داره که این دیگه امروز بحث تمام شده میشه.